أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بحث دیروز رسید به اینجا که این قاعده الکافرون یعاقبون بالفروع کما یعاقبون بالاصول، این وجهی برای اون نمیشه باید پیدا کرد. گرچه ادعای اجماع شده، اما از اون طرف هم همشون دلیلشون اطلاق ادله احکامه و ما گفتیم که در ادله احکام تشریع حکم و در مقام بیان خصوصیات نیست. و این اجماع میشه مدرکی، و علاوه بر این که اجماع مدرکی است، مربوط به علم کلام هم هست، مربوط به فقه نیست و در بحث کلامی ادعای اجماع کردن و با تعبد بخوایم حرفی درست کردن کار مشکلی است. و معمولاً هم عقلا نمیپسندند اینکه مثلا یک کسی 100 سال عمر کرده در کفر، ولو کفرش کفر لجاجت و جحودی هم باشد، خب این مخلده در جهنمه. همینطور که قرآن خیلی جاها فرموده. و اما این رو بخوان 100 سال عقاب به ترک نماز و ترک روزه و واجبات، عقاب به فعل محرمات، یعنی یه عقاب مضاعف، این رو عقل هم نمی پسنده. خب این اگر کافره دیگه عقاب بر فروعات یعنی چه؟ اگر عقاب بر فروعات مسلمانه یعنی شیعه است. و هر دو با هم نه با رحمت خدا سازگار داره، نه با قواعد کلامی ما، با قواعد فقهی ما. اما در آخر کار یه جمله گفتم، اون جمله مثل این که رفع نزاع رو میکنم. میگفتم که در این گونه مسائل اگر راضی کفار معاقبه به فروع بودند، این باید در میان ائمه طاهرین، در میان اصحاب ائمه طاهرین مخصوصا طلبه ها زمان امام باقر، مخصوصا امام صادق، باید خیلی گفت و گو شده باشد و همین گفتگو نشدن دلیل بر این است که اقامه بر فروعات نیست. و این یه قاعده در فقه ماست، هر چیزی که عام البلوا باشه اما گفتگویی از آن نشده باشد، دلیل بر اینه که واجب نیست یا در محرمات حرام نیست. و الا لبا نوشتهر، این خلاصه بحث دیروز بود. تمسک به آیه شریفه هم گفتم به قرینه فلا تنفعهم شفاعت و شافعین، مراد کنان و کذب و به یوم الدین، این کفر عملیه نه کفر اعتقادی. و ما در قرآن زیاد داریم که اون که نماز نمیخونه مثلا، اون که مقید به ظواهر شرع نیست، اطلاق کفر بر او شده. من ترک از صلاح متعمدن فقط کفر را، این در روایات ما زیاد آمده. و ما به قرینه فلا تنفعهم شفاعت و شافعین پی میبریم، این فی جنات یتساءلون عن المجرمین، این مجرمین یعنی شیعه، یعنی شیعه بی نماز رو میبرن جهنم، بهشتیا تعجب میکنن شیعه و جهنم. سؤال تعجب آور از جهنمیه میکنه، ما سلک کن فی سقر، میگه نماز نمیخونده، لذا مورد شفاعت نتوانستم واقع بشه. الانم آقای روایتی از حضرت رضا سلام الله علیه نقل میکنن، این رو از مرحوم آقای خویی، این دیگه چون الان من نمیدانم چیه، برای فردا. ولی خلاصه حرف اینه که ما ملتزم بشیم که الکافرون یعاقبون بالفروع کما یعاقبون بالاصول، عقلن یا شرعن مشکل است. گرچه گفتم مرحوم صاحب جواهر به اندازه مسئله رو مسلم گرفته است که می فرماید عامه و خاصه مخالفی هم نیست الا ابو حنیفه، اما با همین حرف مرحوم صاحب جواهرم بازم از صاحب جواهر میخوایم که آقا این فرمایش شما از کجا، این چه اجماعیه، کی متعرض شده، یا عدم خلافه ها، یا در مسئله کلامی، یا اجماع مقطوع المدرکیه، چجور ما اتکای بر او پیدا بکنیم. لذا اصل اشکالی که مرحوم سید کردن، دیگران کردن، مرحوم سید اشکال کردن، نتونستن جواب بدن. اصل اشکال میشه سالبه به انتبا موضوع. برای اینکه اشکالی که مرحوم سید به خودشون کردند این بود که این کافره که میگید معاقبه به فروعه، خب شما میگید که این اگر مسلمان شد قاعده جب میگید که ازت نمیخوام، پس در حال کفر که ازش نمیخوام، ازش نمیخوام یعنی پذیرفته نمیشه چون که کافره. در حال اسلامم که ازش نمیخوام، این لازم میاد لقبیه، لازم میاد این تکلیف هیچ وقت منجز نباشه. در حال کفرش که منجز نیست، در حال برای اینکه مشروط به اسلامه، در حال اسلامش هم که قاعده یه جب او رو از بین میبره، بنابراین یه تکلیف لغویه. این اشکال رو در علم کلام مفصل درباره صحبت کردم. لذا مثلا مثل آقای بروجردی، حضرت امام در این جاها که میرسند میفرمایند که مسئله بحثش جای دیگر. حالا نمیدونم هم چرا، برای اینکه مثل آقای بروجردی یا مثل حضرت امام میتونستن با دو سه سطر حرف مرحوم سید رو یا قبول کنن یا رد بکنن، اما اینکه در بوته اجمالش گذاشتن و رد شدن، اینم نمیدونم چرا چنین شده. یا مثلا مثل مرحوم آقای خویی و امثال این محشین بر عروه گفتن که اشکال وارد نی یا فیه اشکالون، و بالاخره مثلی که این اشکال در ذهن مبارک مرحوم سید یه اشکال مهمی بوده که قابل ذهبم نبوده. ازا مرحوم سید مجبور شدن یه چیزی که به مقام شامخشون نمیخوره بیارند، این که تکلیف تحکمیست، تکلیف واقعی نی، تکلیف برای اینکه کتکش بزنند، در حقیقت تکلیف برای اینه که عقاب برای ترک صلاتش بکنن، عقاب برای خوردن شرابش بکنن، و الا تکلیف حقیقی نیست. و اگر مثل مرحوم محقق در شرایط، مثل مرحوم صاحب جواهر مسئله رو اصلا متعرض نمی شدند، خیلی بهتر از این بود تا مسئله رو متعرض بشن، اشکال رو متعرض بشن، بعد نتونن جواب بدن، بگن که تکلیف تحکمی نیست. و این طوری که من معطلتون کردم برای خاطر اینه که اصلا میخواییم مسئله رو سالبه به انتبا موضوعش بکنیم، و همین جورم هست. اگر مسئله سالبه به انتبا موضوع شد اصلا دیگه اشکالی وارد نی. اما اگر جدن شما از افرادی شدید که گفتید الکفار یعاقبون بالفروع کما یعاقبون بالاصول، و قاعده جبم اووردی جلو، که اون قاعده جب با حالا عرض میکنم مسلمه، قاعده جب اووردی جلو، اشکالی که مرحوم سید به خودشون کردن اشکال واردیست و قابل جوابم نیست. چنانچه مرحوم سید در حالی که مسئله فرعی دارن میگن، اما مسئله در ذهن مبارکشون بوده که خیلی مسئله مشکله، مسئله فرعی را که نباید استدلال بکنن، اینجا تقریبا یه صفحه با این قلت قلتا که به مقام شامخ مرحوم سیدم نمیخوره. و اما قاعده جب الاسلام یجب و ما قبله، یه حرف در مدرکشه. گفتن مثلا مثل مرحوم آقای خویی یا دیگران هم فرمودن که این سند نداره. وقتی سند نداره بنابراین اصلا ما قاعده جب نداریم. بعضی ها گفتن نه سند نداره، اما اصحاب بهش عمل کردند و چون اصحاب بهش عمل کردند مثلا مثل همون قاعده الکفار یعاقبون بالفروع کما یعاقبون بالاصول، گفتن چجور اونجا مدرکش اجماع بلا خلاف از سنی و شیعه، اینجا هم جنینه مدرک اجماع. اما بعضی ها مثل مرحوم آقای خویی که اصلا قبول ندارن، البته قبول ندارن اینطورم نیست که همیشه به یه معش رفته باشن جلو. مرحوم آقای خویی راجع به این که آیا روایت ضعیف و سند میتونه عمل اصحاب جبران او کنه یا نه، بعض اوقات میگن نه، مخصوصا در معجمشون خیلی اصرار دارن نه، تو فقهشون بعض اوقات میگن نه، اما فضلای جلسه اگر یادتون باشه خیلی جاها همین آقای خویی میفرمایند روایت معمول به اندل اصحاب ضعف سند جبران میشه به عمل اصحاب. و این معلوم هم هست که اگر روایت حتی معارض هم داشته باشه، خب حضرت فرمودند ده اشاد زن نادر و خوز به مشتهره و این اصحابه، ولی علاوه بر اینها اگر روایت را اصحاب اعراض از او کرده باشند میشه روایت متهمه، اصلا اوغلا او رو حجت نمیدونن. اگرم عمل به روایت کرده باشند خب دیگه بالتن از این که نیست، یه سقه میگه روایت حجت، شما عمل به روایت بکنید. اما 7-8-10 تا از فقها ها عمل به روایت کرده باشند، شما این به اندازه یه سقه او را قبول نکنیم. ازا این قاعده یه جب اینجوریه، بعضی ها میگن سند نداره الا روایت قبال لعالیه، بعضی ها میگن نه روایت قبال لعالی که ضعیفه سند اصلا نداره پس حجیت نداره، بعضی ها هم میگن که همون اجماعی که در الکفار یا عاقبون بالفروع کما یا عاقبون بالاصول همون دلیل اونجا اینجا هم هست، یعنی اجماع مسلم اندل خاصه بلکه اندل عامه. اما این قاعده جب الا اون الکفار یعاقبون بالفروع کما یعاقبون بالاصول، برای اینکه یه سیره قطعی در اسلام هم زمان پیغمبر اکرم هم زمان ائمه طاهرین بلکه زمان خلفای جور اینا اینجور بود که مثلا اگر یک کسی می آمد خدمت امام صادق سلام الله علیه و این دهری بود، کافر بود، مسلمان می شد، خب امام صادق خیلی خوشحال می شدن، تشویقش می کردن، به یکی از شاگردان می گفتن اسلام رو یاد این بده، نماز یادش بده، روزه یادش بده، و اما یه جا بهش بگن نمازات قضا کن، خب مسلم نبوده دیگه، قطعا نبوده. در زمان پیغمبر اکرم اینایی که مسلمان می شدن قطع نظر از جنگا، اینایی که مسلمان می شدن خب اگر اینها نمازشون قضا داشت، روزه هاشون قضا داشت، یا مالیات یعنی خمس و زکات براشون واجب بود، باید پیغمبر اکرم بهشون بگه حالا که مسلمان شدی نماز قضاهاتو بخون. خب قطعا اینجور چیزی نیست. و در جنگ ها هم همینطور، خب در فتح مکه پیغمبر اکرم همه اینا چه جنایت های بالا بالا این کرده بودن، چه آدم کشی ها، چه غارتگری ها، چه مال مردم خوری ها، اما در فتح مکه که پیغمبر اکرم مسلط شدن به همه گفتن انتم الطلقا. تفاوت هم نمی کنه این انتم الطلقا معناش عفو باشه یا منت باشه یا این که نه اصلا همون معنای لغویش قط باشه، یعنی تا اینجا اصلا تکلیف نداشتی، حالا که مسلمان شدی تکلیف به نماز پیدا کردی. ظاهرا قاعده جبر هم اینجور معنا بکنیم خیلی خوبه که بگی معنای قاعده جبر اینه که این مثلا یه بهایی میاد پیش شما و مسلمان میشه، مسلمان واقعی، حالا شما به این بهایه و امثال شما اصلا به ذهنتون نمیاد که این بهایه باید نمازه ای که نخونده قضاشو بخونه، روزا که نگرفته قضاشو به جا بیاره. خب مسلم اصلا به ذهنتون نمیاد این حرف. زمان ائمه طاهرین هم چنین بوده، زمان پیغمبر اکرم هم چنین بوده، در فتح مکه که حضرت فرمودن انتم الطلقا معناش همینه که من عرض کردم الکفار یعاقبون بالفروع اصلا نبوده، الان مسلمان شده از الان تکلیف پیدا کرده که قاعده جب یعنی قبل اسلام و بعد اسلام با هم فرق داره. قبل مسلمان شدن، حالا که مسلمان شده دیگه اون قبلی ها قطعه که من عرض میکنم، اگر هم حرف فقه ها رو بزنید باز منته، منتن علال امه، منتن بر این مسلمان. حالا که مسلمان شده پیغمبر اکرم فرمودن انتم الطلقا، خب این عفه، این منته، از نظر نتیجه فرق نمیکنه. قاعده جب میگه که گذشته ها گذشته، حق الناس باشد گذشته، حق الله باشد گذشته، قتل باشد گذشته، نمیدونم جنایت باشد گذشته، گذشته ها هیچ، از حاله ای که مسلمان شدی باید یه مسلمان واقعی بشی. و من خیال میکنم قاعده جب این معناش باشه که همون معنای لغویش که معنا قطعه، یعنی 50 سال یهودی بوده حالا الان شده مسلمان، از حالا شروع کنه، قبلش هیچی. اون که حالا ربطی به حرف نداره، اون مسلمان بوده، یک کافر مثال بزنی،
با همین جا
همین نه اون که میزنیم، اون که شما داری میزنیم حساب مسلمانی. معده او توبه کنه خدمت ایم، گفت من در از عمال بنی امیه بودم، یعنی مسلمان بودم و خیلی جنایت کردم و حضرت فرمودن که اگه جدن توبه بکنیم من هم زامن میشم برای تو بهشتو. حرف رو تو هم نریزی، حالا حرف رو تو هم نریز، بالاخره این قاعده این قاعده جب اینی که مثل محشین بر اوربه افتادن تو اشکال، یک کسی میگه که دلیل نداره دو، یک کسی میگه روایت قبال لعالی سوز، یکی میگه جبر سند به عمل اصحابه سو، اینا رو نگیم و بگیم که قاعده جب غیر از اون قاعده المؤمنون الکافرون یا عاقبون و الفروع او دلیل نداره، این دلیل داره و اون سیره قطعیه از پیغمبر اکرم و ائمه طاهرین علیهم السلام و هیچ جا نمیتونیم پیدا بکنیم که پیغمبر اکرم یا ائمه طاهرین علیهم السلام یه جا به یک کسی که مسلمان شده بهش بگن نمازاتم بخون، نمازایی که در حال کفر نخوندی بخون. و شاید همین اون عرض اول مرم درست بکنه که بگیم اصلا نماز برش واجب نبوده، روزه برش واجب نبوده، از حالی که مسلمان شد باید نماز بخونه، از حال برش نماز واجبه، اصلا نماز برش واجب نبوده. و قاعده جب دیگه منتی هم نمیشه، نگی منتن علی الامه، مثل در قضیه فتح مکه رو میگن منتن علی الامه پیغمبر اکرم اینجور کردن، بگیم نه اگه مسلمان واقعی بشه دیگه تکلیف از اون وقتیش که میگه اشهد ان لا اله الا الله. و قاعده جب هم همین معناشه، دلیلم داره، دلیل او هم سیره است، سیره هم قطعی است و دیگه عدم رد و نمیدونم امضا و اینه هم لازم نی، سیره قطعی است. این که پیغمبر اکرم ائمه طاهرین علیهم السلام اگر کسی مسلمان می شد دیگه کاری به قبلش نداشتند، ولو جنایت باشه، ولو حق و ناس باشه، ولو قتل باشه دیگه. حالا مثلا یه قاتلی اومد و جدن مسلمان شد، کافر بود و اومد مسلمان شد، حالا که مسلمان شد بگن که باید قصاص بشی، تو رو باید بکشی برای اینکه قبلا آدم کشتی، خب این مسلمه اینجور نبوده، نه زمان پیغمبر و نه زمان ائمه طاهرین و نه زمان فقها. و یه سیره قطعیه داریم برای قاعده جب. رضا در معاملاتش هم همینه دیگه، هیچی. خب بله دیگه، هم هم گفتن مگر مثلا اون از بحث ما بیرونه، خانه یه کسی رو به زور گرفته باشه، رفته باشه تو خونه، نشسته باشه خونه، موجود بشه، حالا این الان یهودی بوده، نصرانی بوده، بهایی بوده، حالا اومده مسلمان شده، خب میگن گذشته ها هیچی، اما این خونه ای که الان موجوده سو، مال مردمه سو، قسمن توش نشسته، خب ممکنه کسی بگه این خونه دیگه نه. مثل همین چیزی که فتاوا تو اوربه و تو رساله ها هست، اگر کسی وسط روز مسلمان بشه. میگن خوب این اگر وقت داره باید نمازشو بخونی، روزه اون روز را براش واجب نی، اما نماز اون روز براش واجبه. چرا؟ برای اینکه وقت نماز خوندن داره. و اینکه بگیم که الاسلام یا جب ما قبل دیگه نماز ظهر عصرش نخون، نه، نماز صبحش و الاسلام یا جب ما قبل فرمودن دیگه اینا را. و اما راجع به نماز ظهر عصرش چون وقت داره باید بخونه. راجع به حق الناس هم ممکنه یک کسی اینجورها بگه، گذشته ها گذشته، اما اگر مال مردم موجود باشه در دست این دیگه حالی که مسلمان شده مال مردم رو باید بده. مثل اونجاییش که مسلمانه به خانه مردم رو غصب کرده باید خانه رو بده، اینم الان در حال اسلام قاسبه، چون در حال اسلام قاسبه مسلم باید خانه مردم رو بده. یه چیزهای جزئی میشه، کلیش اینه که قاعده جب چه به معنای امتنان باشه که مشهور در میان اصحابه، که امتنانن بر این مسلمان، تشویقن برای اینکه کفار مسلمان بشن. این رو بفرمایید یا بفرمایید نه، اصلا قبل از اسلام تکلیف نداشته که من عرض کردم، قبل اسلام تکلیف نداشته، الان که مسلمان شده تکلیف پیدا کرده، بنابراین نماز صبحش رو تکلیف نداشته تا بگن بخون. اصلا قاعده امتنان هم نی، تفاوت نمیکنه. عرض من باشه اون قاعده کفار یا عاقبون بالفروع زیرش میزنیم قبول نداریم، ولی این قاعده جب و قبول داریم، این نماز صبح نباید بخونه. اگرم امتنانن فرمودید بازم همینه، اون نماز صبح براش واجب بوده، حالا که مسلمان شده امتنانن میگن نماز صبح دیگه نمیخواد بخونی. اما علی کل حالن چه امتنانن چه به معنای عدم تکلیف، قاعده جب، این که مرحوم آقای خویی میفرمان که قاعده جب ما دلیل براش نداریم و روایت قوالیس و روایت قوالی عمل اصحاب نمیتونه جبرانش کنه، دو اینا به مرحوم آقای خویی میگیم نه بابا، قاعده جب الا اون قاعده الکفار یعاقبون بالفروع کما یعاقبون بالاصول، قاعده جب دلیل داره، دلیلش هم خیلی بالاتر از روایات صحیح و سنده. 10 روایت هم داشتیم و با این قصیره بخواییم بسنجیم، این سیره قطعیه از اون 10 روایت هم مسلم بالاتره. چون برگشتی خب حالا رو قاعده جب صحبت کنیم، مخواستید حرف بزنید که اون موقع اون موقع خوب بود، حرف بزنید دیگه. حالا الان کلا حالا رو قاعده جب که حرف ندارید دیگه، یه خلاصه حرفه، یه بحثی نمیدونم چه شده، هم مرحوم سید در عروه هم مرحوم محقق و صاحب شرایع مفصل راجع به مرتد صحبت کردن، اما همشون نتیجه گرفتن آخر کار فرقی بین کافر و مرتد نیست. همین جور که در کافر هر چه گفتیم که معمولا میگن یعاقبون بالفروع کما یعاقبون بالاصول، اما اگه مسلمان شد قاعده جب داره، راجع به مرتد هم همینجور فرمودن، یک چه مرتد فطری چه مرتد ملی، یه بهایی این اومده مسلمان شده گفتن اگر مسلمان نشه یا عاقبون بالفروع کما یا عاقبون بالاصول، اگه مسلمان بشه قاعده جب بهش میگن آقای بهای از حال به بعد گذشته هات گذشته، به اینجا رسیدن. اما اگه مطالعه کرده باشید مثلا مثل صاحب جواهر بیش از 2-3 صفحه، اما نتیجه که میخوان بگیرن نتیجه برمیگرده به این که فرقی نیست بین کافر و مرتد، فرقی نیست همطور که فرقی نیست بین یهودی و نصرانی، فرقی بین دهری، فرقی نیست بین این که اون کفر کفر ارتدادی باشد یا کفر غیر ارتدادی. بنابراین دیگه بحثش نمی کنیم چون که بحث نداره و ندیدم هم کسی یه نتیجه‌ای براش بار بکنه، یعنی فرقی بین مرتد و غیر مرتد میذاره. بنابراین هر چه در کافر گفتیم، هر چه در کافر گفتیم در مرتد هم میگیم، و همون قاعده جب هم یه سیره در مرتد هست. در زمان پیغمبر اکرم این ارتداد زیاد بود، اما پیغمبر اکرم حسابی میبخشیدن. خود قرآن الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا، اگه بازی نمیخواست در بیاره، در حالی که مسلمان بود کافر میشد، 2 دفعه میمد مسلمان میشد اسلامش قبول میکردن و قاعده جب هم درباره او جاری میکردن. و صلی الله علی محمد و آل محمد.